جستجوی معنا. کاری از شبکه فرهنگ.
به نام حضرت سلام جل و علا. تسلیت میگم خدمت شما نازنینان ارجمند، مخاطبان گرامی شبکه فرهنگ. خوشحالیم از این که بار دیگر به اختیار حضور گرم جناب دکتر امیرعباس علی زمانی استاد فلسفه دین دانشگاه تهران هستیم و البته غنیمتدان این حضوریم و در خدمت شما خواهیم بود با بحثی دیگر درباره تنهایی و معنای زندگی. با برنامه در جستجوی معنا همراه ما باشید. اگر موافق باشین آقای دکتر، درباره پارادوکس تنهایی حرف بزنیم و اینکه این دیگری چگونه است که هم بودنش لازم است و هم حضورش جهنم.
ما تشنه نگاه دیگری هستیم، ولی این نگاه دیگری ضمن این که به ما هویت میبخشه و برای ما خیلی مهمه و در حقیقت ما در زیر سایه نگاه دیگری هستش که احساس مهم بودن میکنیم و من با تو معنا پیدا میکنه، در تقابل با تو، در عشق به تو، در گفتگوی با تو، در پناه بردن به تو، فرار کردن از تو و بی نهایت رابطه‌ای که بعدها هایدگر این خیلی مفصل بیان کرد. ولی این تو متاسفانه هزار تأسف که ما را در واقع میخکوب میکنه، نمیذاره من خودم باشم. یعنی اینجا یه جوری هم درد هم درمان، هم زهر هم پادزهر در واقع، و مشکلی پیدا میشه. در واقع ما در پرتو نگاه دیگری هستش و حضور دیگری هست که وزن پیدا میکنیم، اهمیت پیدا میکنیم. حالا همینجا من یه اشاره‌ای بکنم که در داستان عشق بعضیا فکر میکنن فقط عاشق شدن مهمه، در حالی که معشوق بودن بعضیا گفتن تو معناداری زندگی مهمتره، چون معشوق دیده میشه و ارزش او دیده میشه، زیبایی او دیده میشه. ولی زیبا رو، کسی که مهرو هست، کسی که پری رو هست، دوست داره روز را. بنابراین ما در زیر نگاه دیگری هستش که احساس شکوه میکنیم و احساس عظمت میکنیم. ولی متاسفانه این نگاه دیگری حداقل ادعا شده، حالا باید بررسی کنیم. همه این نگاه ها پاک نیستن. یعنی من از اینجا امشب میخوام همین دو نوع نگاه را از هم تفکیک بکنیم. یه نگاهی که اجازه میده من خودم باشم، نگاهی که آزادی من از من نمیگیره، نگاهی که به من بال میده، پر پرواز میده، زهره بودم، ماه شدم، چرخ دو سطح شدم. یه نگاهی که نگاه عاشقی که معشوق رو فرپه میکنه، یه نوع نگاه تعبیری که قرآن داره و این کادو لیزلقونک به ابصارهم، با تیر چشمشان، نگاهی که نگاه حرامیانه است و نگاهی که
نگاه زهرآلوده
و نگاهی که متوقف میکنه. ولی حالا ادعایی که سارتر متاسفانه این هست که میگه اصلا نگاه همیشه نگاه محدود کننده است.
یه تعمیم ناروایی،
خیلی تعمیم داده، خیلی عجیبه در اون در بسته. حتی جای دیگه مثلا دو نفر رو مثال میزنه که رفتن اون دنیا، عاشق هم شدن در اون دنیا، بعد اونها میگن کاش تو دنیا به هم میرسیدیم. میگه باشه، ما یه فرصتی به شما میدیم، شما برگردید به دنیا و دوباره در اونجا ببینید واقعا میتونید به هم عشق بورزید یا نه. عملا یه جوری مطرح میکنه مثل این که وقتی برمیگردن نمیتونن عشق بورزن و همدیگر ابزار میکنن. سارت حتی رابطه پدر و فرزند، رابطه عاشق و معشوق، رابطه رئیس و زیردست را کاملا همه اینها را از یک دست میگیره و رابطه خدایگان و برده میگیره، بنده میگیره و میگه تمام رابطه ها رابطه های کنترلی هست و رابطه های ابزاری هست و ما با نگاهمون یکدیگر را خفه میکنیم و با نگاهمون آزادی و آگاهی و خود بودن را از دیگری میگیریم. اگر این باشه، اگر واقعا این حکم سارتر درست باشه که امیدوارم درست نباشه، ما توی پارادوکس بدی گیر کردیم. مثل این که یه داروی پناه میبریم که کشنده ماست، یه آبی به یک چشمه‌ای که در واقع ما را هلاک میکنه و تشنگی ما را بیشتر میکنه.
بخش شبکه فرهنگ در خدمت شما نازنینان ارجمند هستیم. بنده یسر هدایتی افتخار این رو دارم که در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی گفتگو میکنیم درباره تنهایی و معنای زندگی. به نگاه اشاره کردین و دو نوع نگاهی که اگر بین این تفکیک کنیم گویا میتونیم از دل پارادوکسی که حالا بیشتر تمثل پیدا کردیم به آثار سارت و نگاه سارت یه ذره رها بشیم یا حداقل فاصله بگیریم با این تفکیک نگاه ها.
البته اختصاصی به سارت نداره واقعا. من عرض کردم اکثر فیلسوفان اگزیستانس ما رو از یه خطری باز می‌دارن و اون خطر عدم اصالت هست. عدم اصالت وقتی ما بخوایم دقیق توضیحش بدیم یعنی قربانی کردن تفرد، یعنی من طعم خودم، بوی خودم، رنگ خودم نداشته باشم. و این در واقع همونطوری که هایدگر خیلی روش تکیه کرده در کتاب وجود زمان به سیطره دیگری برمی‌گرده و سیطره دیگری در نظر هایدگر خیلی معنای وسیعی پیدا کرد، به سیطره تکنولوژی، به سیطره اطلاعات، به سیطره ربات ها، به سیطره دنیای مجازی، به هم خیلی وسیع است. حالا بعد تو جلسات بعد انشاءالله توضیح خواهم داد، سیطره پول، سیطره ماشین، سیطره کلان شهرها، ساختمان های آهن و سیمان و اینها بر روح انسان ها. ذوب شدن در دیگری، غرق شدن در دیگری در حقیقت ما رو نجات نمیده و قربانی میکنه، خود بودن ما رو از ما میگیره. و اینه که ما اینطور مثل که توی پل صراط داریم راه میریم. این دیگری ها خیلی عجیبن و فکر میکنم پسوکه مسئله انسان اینه که با دیگری ها چه کار بکنه. به نظر میاد که بعضی از آدم ها با گوشت و پوست و استخوانشان این جهنم بودن و حضور دیگری ها رو، بعضی دیگری ها رو در محیط کارشان، در جامعهشان احساس میکنن و دور از آبادی نیست. منتها فیلسوف وقتی حرف میزنه اگر به صورت قضیه مهمله حرف بزنه به قول سهروردی میشه موجبه جزئیه، میشه بعضی از حضورها جهنمیان. ولی واقعا سارت منتقد بود هر حضوری جهنمیه، حتی عشق، حتی پدر، حتی، و خیلی نگاه وحشتناکی بر جهان حکم فرمان
یه
میشه.
نگاهی که تهش های دکتر یه پوچگرایی هم
خیلی هست. بله بله خیلی
نگاه حتی. تاریک با یه چشماندازی
تقلایی هم که ما میکنیم که از این جهنم در بیاییم باز پناه میبریم به دیگری. یعنی دوباره شما برای عبور از دیگری، رهایی از این دیگری که تو رو ابژه کرده، کنترل میکنه، سانسور میکنه، میپاد شما را. و شما حالا تعبیری که سارت میکنه میگه ما در برابر نگاه دیگری بی‌دفاع هستیم، ما مورد قضاوت قرار میگیریم، این قضاوت ها من از من میگیرن، ابژه میشیم، از خود بی خود میشیم، آزادی من را از من میگیرن. خب برای فیلسوف اگزیستانس آزادی مهمترین چیزه، خود بودن و خود شدن مهمترین چیز. ببینید اساسا ما چرا به دیگری پناه میبریم آقای دکتر هدایتی؟ اصلا ما از ارتباط چی میخوایم واقعا؟ این خیلی مسئله مهمه.
ما خودمونو میخوایم در ارتباط،
ما میخوایم پروبال پیدا کنیم واقعا، میخوایم شکوفا بشیم. اصلا اون چیزی که تو داستان ارتباط ما میخوایم رهایی از قفسه.
دقیقاً.
دوباره من نمیخوام یه قفس طلایی پیدا بکنم، واقعا ما میخوایم رها بشیم. معنا تو اون پروازه، تو اون رهاییه. اگه من بناس از یه دیگری خلاص بشم، به دیگری جهنمی دیگه پناه ببرم، چه فایده ایده؟
خب آی دکتر، اینجا یک پرسش خیلی بنیادی و فلسفی هم پیش میاد که در واقع تقویت میکنه. اما وقتی شما میگید که این دیگری باید بیاد به من پروبال بده، باید من بتونم باهاش شکوفا بشم، باید بتونه خودم رو باهاش پیدا کنم، اینجا
آینه باشه برای من،
همین اینجا اینو متبادر میکنه که پس منو به خاطر خودم نمیخوای. یکی از شروط سگانه ای که شما گفتین، پس منو اگر میخوای برای خودت باز میخوای. و اینجا اصلا انگار ذات ارتباط متناقضه.
آره ببین، البته این خیلی سوال عمیقیه واقعا. یعنی من خودم را میخوام و دیگری هم به خاطر خودش میخوام. یعنی بله، اگر من دیگری را تبدیل به عروسک بکنم، عروسک خیلی مشبوزی یا اون گونه که خیلی ها دوست دارن، به یک بلنگویی که تکرار بکنه مرا، تایید بکنه مرا، آره. ولی من میخوام او من همون گونه که هستم نشان بده، یک، و دو، خودش همون گونه که هست باشه. یعنی من هم آینه برای او هستم، ما آینه های متعاکس هستیم، روبروی هم هستیم. بله، اگر این رابطه آینگی یک طرفه باشه، او صرفاً میشه مثل کسی که ما وقتی میخوایم یه تصویری را رسم کنیم به عنوان مدل از او استفاده
کنیم. یا حتی اگه پنجره باشه، چون به معنی اینکه دو تا آینه گفتین یادم اومد ما زند و دریچه روبروی.
بله بله، آگاه ز هر بگو.
آره، یعنی در واقع گشاده بودن به هم،
گشوده بودن، اوپننس. بله بله، المؤمنون مرآت المؤمن. یعنی اینجوری نیست که فقط او آینه باشه، تو هم آینه هستی. اینی که مؤمنین بعضهم اولیاء و بعض هستن واقعا همینه، مددکاری یکدیگر هستن.
این دو قید به نظر من که فرمودین خیلی قیدهای مهمی بود.
بله بله،
ممنون. برگردیم سر فرمایشتون که در واقع گفتین نگاهی که در واقع من رو محبوس میکنه.
بله.
و نگاهی که من رو آزاد
میکنه. آزاد میکنه. ببینید، اساسا سوال من این بود، ما چرا به دیگری پناه میبریم و چرا به سوی دیگری میریم؟ حالا این دیگری میخواد معلم باشه، میخواد مراد باشه، میخواد معشوق باشه، میخواد عروس خدمت شما، حتی من بالاتر میرم، چرا به سوی خدا میریم؟ چرا به سوی هستی میریم؟ در اینجا بحثی عرفا مطرح کردن، و بحث تشبه به خداونده. عارف میخواد شبیه به خدا بشه، میخواد به خدا برسه. خب باز سوال میشه چرا میخواد به خدا برسه؟ میخواد به آرامش برسه، میخواد به قرار برسه،
میخواد به شادی برسه،
میخواد به اون دارالسلام برسه، به تعبیر قرآنی واقعا میخواد به قرار برسه. پس بنابراین دلیل این که ما به سوی دیگری میریم استکمال، واقعا اونطوری که توی فلسفه صدراه هست و فیلسوفان مسلمان به خوبی اینو بحث کردن، ما واقعا میخوایم در اون مسیر شدن رها بشیم و جان ما سعه پیدا کنه، آگاهی ما بیشتر بشه، آزادی ما بیشتر بشه، سرسبز بشیم، شکوفا بشیم، سلف ریالایز بشیم. به این دلیل اصلا به سوی دیگری میریم و دیگری هم که به سوی ما میاد به خاطر همینه. حالا این البته شما ممکنه بگید آقا توش یه نوع ابزاریت هست، چه اشکال داره؟ این ابزاریت، ابزاریت زیبایی است. ما از خیلی چیزا استفاده میکنیم. کتاب ابزاره، آری، ولی ابزار برای آگاهی، ولی آگاهی ارزش داره. به یه معنا آری، مریدی که به سوی مراد میره درسته، مراد غایته، ولی به یه معنا مراد ابزارم هست، ولی ابزار با ارزشی.
دقیقاً. آقای دکتر، از این منظرم میشه به این نگاه کرد که چون شما خیلی رو پارادایم عشق هم تاکید دارین، اصلا خودتون یک فاحشین، تو عشق ما مخصوصا تو عشق راست تو بالا، حالا یه عشقی مثل عشق آگاپه.
آلی.
ما نگاهمون مبتنی بر دهش دیگه.
درسته.
و انتظار چشم داشتیم.
درسته.
و در نتیجه تعلقی هم نیست.
والا به نظرم حالا انشالله شب معتاب بیاد به اون بحث آگاپه و ایروس برسیم. اون عشق آگاپتیک یا اون عشق دهنده کاملا کاملا بدون تمایز، او فقط مال حضرت حق به نظر من که گنج مخفی بود، تعبیر کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف. من به نظرم اونو بذاریم اونجا، بیایم تو همین بحث
انسانی
از منظر انسانی. اون یه منظر خدایی میشه فکر میکنم ما.
درسته.
و خیلی مسئله رو پیچیده میکنه.
و من فکر میکنم پس از نظر شما میتونم خلاصه کنم اگر این فرمایشتون رو تصدیق بفرمایید بنده رو، که پس از این منظر کلن یک بنیاد حب نفس بر انسان حاکم.
بگیم حب نفس البته تعبیریه که حب ذات مثلا تعبیریه که ممکنه به حب دنیا تعبیر بشه، اون غلطه.
نه نه نه،
ولی خود به نظر من پست، خود اصیل و رسیدن به اون خود اصیل. من واقعا اونی که من خودم میفهمم تو بحث معنای زندگی، شدنه، معنای شدنه، معنای فراتر رفتنه، معنای پرواز به سوی نامتناهیه. و این معنا تعالیه و خود شدنه، و خود شدن بی پایانه. چون ما بی پایان پتانسیل داریم و بی پایان زمینه داریم در علم، در عشق، در اراده، در همه چیز. تشبه به معشوق میخواییم پیدا بکنیم، تشبه به او. اون تعبیری داره، چون او شدم، با او شدم، چون او شدم. واقعا ما میخواییم در حقیقت اون خودمان هم در این که فانی بشه در خود او و به یه خود برتر دست پیدا بکنی. قبول دارم این را که تهش یه خود مطرحه و نمیتونه مطرح نباشه، ولی یه خود اصیل. اساساً حالا برای این که بحث یکم انتظامی پیدا بکنه، فرق رابطه اصیل با غیر اصیل اینه که محصول رابطه اصیل رسیدن به خوده و خود شدنه و شناخت خوده و بهتر کردن خوده و بالاتر رفتن تو قلمرو انسانیته و قلمرو تعالیه. ولی رابطه غیر اصیل شما هر چی بیشتر توش فرو میرید بیچاره تر میشید و از خود واقعیتان دور میشید. اگر بخوایم به حسب میوه، اون تعبیری که کیرکگار تو کتاب ورکس آف لاف داره، میگه درخت از مسیح نقل میکنه، ظاهرا از انجیل به نظرم، که درخت را از میوهش باید شناخت، درخت رابطه رو باید از میوهش شناخت. ببینید این رابطه نتیجه چی میشه و محصولش چیه، کی از توش میاد بیرون. ببینید میوه خیلی مهمه، رابطه اصیل اون رابطه ایه که واقعا محصولش میشه اصالت. و به نظرم توی ایمان هم همینجوره، ایمان زلال و صادقانه یه انسان زیبا تربیت میکنه، یه انسانی مثل امیرالمومنین تربیت میکنه، یه انسانی مثل ابوذر تربیت میکنه. و ایمان متظاهرانه و ایمان کلیشه‌ای و ایمانی که فقط ظاهر دین هست، یه انسان متناسک ظاهری خوارج تربیت میکنه. میوه خیلی مهمه. شما نمیتونید آقا این طرح ما درسته، این مکتب ما درسته، این الگوی ما درسته، ولی هرچی آدم تو این الگو تربیت میشن آدم های ناجورن. هرچی این سیستم تو میده بیرون، هرچی تربیت میکنی آدم های دروغوان، آدم های دزدن، آدم های نمیدنم چی هن. خب نمیشه. شما میبینید که پس بنابراین رابطه اصیل رابطه ایه که در واقع از توش اصالت میاد بیرون، در مقابل اون رابطه جهنمیه به نظر من. من گمان میکنم این حرف کلی را که سارش گفته یه تعمیم نابجا هست، یه نوع بدبینی نسبت به انسان، مثل این که پیشفرضش اینه که انسان اصیل وجود نداره، نگاه پاک وجود نداره، عشق وجود نداره، و اصلا عشق را یه نیرنگ طرفینی میبینه. دخلی. البته مولانا جلال الدین هم یه جا میگفت آدمی خارن اغلب مردمان، السلام علیکشان کم جو امان، میگفت اغلب. پس بنابراین یه غیر اغلب هم ما داریم و اتفاقا تمام نکته ما تو همون غیر اغلبه، تو همون اولیاء خداونده، اونایی که نگاهشان پاکه، اونایی که وقتی تو به اونها پناه میبری به تو پناه میدن، به تو خیانت نمی کنن. ولی بعضی نگاه ها از همون اول نگاه خیانت ها میسه.
آقای دکتر، برای این که من از خودتون هم همیشه میشنوم که میگید ما بحث رو عینی و انضمامی کنیم، البته آگاهی آقای دکتر خطرناک،
آگاهی اصلا خیلی، ببین اساسا آگاهی در سر آفرینه، مسئولیت آفرینه.
دقیقاً.
و آرامش رو از آدم میگیره.
دقیقاً همینطوره. با این وصف ما میخوایم بگیم که اگر شما بگیرین غیر اغلبه خیلی کم نمیشن.
اساساً اصالت مثل طلای نابه، عیارش بالاست. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. فقط یه نکته ای را من عرض کنم و اون اینه که نگاهی که مبنای قضاوت ساده نگاه صفر و یکه راجب اصالته، ما نباید همچین نگاهی راجب اصالت داشته باشیم، همچین نگاهی راجب معنا داشته باشیم. من به نظرم پله پله است مراتب اصالت،
طیفه.
اگر شما طیفی و یا تشکیکی به مسئله اصالت نگاه بکنید، به هر حال ببینید بعضی نگاه ها همه چیز از شما میگیره، یه سیستم هایی هستن همه چیز از شما میگیرن. یعنی ما نباید نگاه صفر و یک داشته باشیم. دنیای واقع آقای دکتر هدایتی عزیز دنیای ایدئال ها نیست، مثل افلاطونی نیست، دنیای واقع دنیای سیاه و سفید نیست، دنیای رنگین کمانه. ما باید قبول کنیم که در جامعه، در دانشگاه، در محیط کار دیگران هستن و این دیگران به هر حال ما رو محدود میکنن، ولی اما و هزار اما، باید تلاش کنیم تا اون جایی که ممکنه خود بودن خودمان را از دست ندیم، برای آزادی خودمان، برای تفرد خودمان، برای خلاقیت خودمان، برای آفرینش خودمان بجنگیم. منی که الان اینجا هستم درسته، به هر حال وقتی میام توی چارچوبی قبول میکنم بازی بکنم، این چارچوبی محدودیت هایی برای من ایجاد میکنه، ولی من باید خودم باشم، مثل بازیکنی که تو میدان خلاقیت خودش را داشته باشه. بنابراین من اگه بخوام پاسخ سوال جناب رو عرض کنم، باید بگم که این بحثی که میگن النادر و کل معدوم، که کمیاب مثل نایابه، مثل نیسته، این در مورد امور با ارزش اینجوری نیست. واقعا اصولا قهرمان ها، اصولا به اصطلاح ابرمرد ها کم هستن. و نکته دیگری هم که خواستم عرض کنم اینه که اصالت و عدم اصالت نباید ما نگاه سیاه و سفید داشته باشیم، صفر و یک داشته باشیم. ما ضمن این که میتوانیم در جامعه زندگی کنیم، در کارگاه، در کارخانه، در دانشگاه، در همه جا، و تا تنمون به تنه آدم‌های مختلف بخوره و بعضی ها به هر حال نگاهشان نگاه زهرآلوده و به ما هم میخوره و در ما هم اثر میکنه، ولی همواره باید یادمون باشه جستجوگر اون نگاه‌های زیبا باشیم، همواره باید در طلب اونها باشیم.
اگر موافق باشید برسیم به این که حداقل یه اشاره‌ای داشته باشیم به بحث رابطه اصیل. این که یه رابطه اصیل های دکتر چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
ببینید، ما به لحاظ میوه در حقیقت از اون تعبیر کیرکگارد استفاده کردیم، گفتیم رابطه اصیل اینه که فرزندش اصالته، و اصالت رو هم گفتیم یعنی خود بودن و خود شدن و شناخت خود و بهتر کردن خود و تعالی، در واقع یعنی فرزند این رابطه در واقع میشه اصالت، نتیجهش اصالت. البته اینجور نیستش که این رابطه باشه بعد اصالت به صورت یه نقطه باشه، نه، یه فرایند اصالت، یعنی این رابطه اساسا خودش اصالت را هم به وجود میاره، هم اصالت این رابطه رو تقویت میکنه، یعنی رابطه دیالکتیکی هست. هرچی شما خودتر میشید این رابطه اصیل تر میشه. ویژگی هایی برمیشمارن، از جمله این ویژگی ها اساسا تو همون رساله ضیافت افلاطون هم تو اون تمثیلی که اریستوفان مطرح میکنه، اون نیمه گم شده که حالا انشاءالله تو بحث عشق بهش میرسیم، این هست که رابطه اصیل رابطه ایست دو سویه، در حالی که رابطه غیر اصیل رابطه یک سویه هستش. این دو سویه بودن خیلی مهمه، یعنی دو طرف این رابطه فعالن. اینجور نیست یکی مثلا عاشقه و دیگری بیخبره، مثلا ابژست. مثلا سارت متاسفانه یه جوری تفسیر میکنه عشق را که دیگری متعلق عشق ابژست در واقع، در حالی که واقعا تو داستان عشق عاشق و معشوق، عاشق 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 و معشوق عاشق عاشق، یعنی رابطه قلاقایی میگن متضایفه.
و حتی اصلا یکی از پیش شرط های عشق، حتی من یادم آمد یک مقاله از سالمون آقای دکتر که یکی از فضیلت های عشق رو برابری میدونست.
دقیقاً
وقتی ما برابری داشته باشیم همین دوسویگی اتفاق
دوسویگی میفته. دقیقاً همینه. پس بنابراین یکیش دوسویه بودنه. از این دوسویه بودن برخی ها مثل مارتین بوبر تعبیر کردن به دیالوگ. رابطه اصیل اون رابطه دیالوگی هست. دیالوگ البته گاهی وقتا به معنای سادهش در نظر گرفته میشه، حرف زدن مثلا ما گفتگو میکنیم، ولی دیالوگ حقیقی یعنی یک نوع مشارکت در جستجوی حقیقت و با هم رفتن، هم راه بودن و در مقابل مونولوگ. حتی این راجب نه تنها رابطه دو نفر، رابطه جامعه با حکومت هم میشه گفت. اتفاقا هگل در اون، در حقیقت هگل جوان در استقرار شریعت در مذهب مسیح، اونجا میگفت ادیانی که مبتنی بر عشق هستن، حکومت هایی که از دل اونها میاد بیرون، رابطه حاکم و مردم رابطه دیالوگه. و امیرالمومنین فعلا تو نهج البلاغه هم این رو تاکید میکنه، میگه شما بر من حقی دارید، من بر شما حقی دارم، شما منو نصیحت کنید. این تعبیر نصیحت به کار میبره و با من گفتگو کنید. گفتگو نه معنی تعارفی تشریفاتی، نه. بعد ادیان غیر انسانی رو هگل میگه ادیانی هست که رابطه خدایگان و برده هست، واقعا یعنی یک سویه است، مونولوگه، رابطه عشق نیست، رابطه صرفا اطاعت. در واقع این توی داستان ارتباط خیلی مهمه، ارتباطی که آدم دو سوی این ارتباط احساس کنن طرف میشنوه. گاهی وقتا ما فقط حرف میزنیم و دوست داریم دیگران حتما فقط باید بشنون، نه، در واقع ما باید بشنویم. اون تعبیری که قرآن راجع به پیغمبر داره چه تعبیر زیباییست، میگه میان به شما میگن تو گوش هستی، فکر میکنن که یعنی میرن پشت سر میگن گوشه، فقط ما حرفایی میزنیم. قل اذن خیر لکن، و چقدر زیبا هست این تعبیر. این نکته دوم. ولی رابطه غیر اصیل مونولوگه. نکته دیگر اینه که رابطه اصیل واقعا همونطوری که تو بیان است جناب والی هم بود گشودگی داره، اوپننسه. من اجازه میدم که در حقیقت گشوده میشم به روی عشقم و عشقم روی من گشوده میشه. گشوده بودن یعنی پنجره دلم را باز میکنم، از روزن دل من به روزن دل او راهی است، و این گشودگی در واقع باعث میشه که من در یک فضای بسته قرار نگیرم. وجود بعضی ها مثل یک آبنبار بسته است. وقتی ارتباط اصیل ندارن همه چیز پنهان میکنن، لایه لایه از شخصیت های خیلی پیچیده و رازآلود و، ولی واقعا اولیاء الله انسان‌های زلال مثل مرآتن، مثل آینه هستن، باطنشان شفافه، شفافیت دارن در واقع. این گشودگی باعث میشه جریان پیدا بکنه. تجربه های عشقم به من منتقل بشه، تجربه های من به عشقم منتقل بشه، تجربه های استادم به من منتقل میشه و این انتقال تازه میکنه این جان من را، لطافت میبخشه و این به اصطلاح در رابطه اصیل هست. ولی در رابطه غیر اصیل نه، در رابطه غیر اصیل واقعا گشودگی نیست، بستگیه در واقع، مثل رابطه زندانبان با زندانی در واقع، اینجا یه رابطه یک سوی است. و طبیعتا وقتی اینجوری گشودگی هست، او وقت استقلال طرف به رسمیت شناخته میشه، متفاوت بودنش به رسمیت شناخته میشه، طرف قبول میکنه که دیگری فکر دیگری داشته باشه، به اصطلاح نگاه دیگری داشته باشه، خواسته دیگری داشته باشه. این چیزی که سارتر راجع به عشق میگه، اساسا نمیدونم این تفسیر، یه تفسیر خیلی وحشتناک از عشقه، که عشق در واقع یه جور فریب طرفینی در نظر میگیره. عشقی که به نظرم توی سارتر مطرح میشه کاملا عشق اروتیک ابزاریه و این عشق اروتیک فقط تسخیر بدنه و ارضا هست در واقع، در حالی که واقعا حتی تو عشق رمانتیک درک زیبایی طرفینیه و جان من تازه میشه و جان عشقم هم تازه میشه. اینه که من در عشق در واقع خود بودن طرف را، استقلالش را، آگاهیش را، آزادیش را به رسمیت میشناسم. شاید با مفهوم دوستی، به مفهوم دوستی مبتنی بر فضیلتی که ارسطو میگفت سازگارتر باشه این رابطه اصیل، تا اون عشق ویرانگر مخربی که همه چیز زیر رو میکنه و من با تمام وجود با طرفم درگیر میشم، نه فقط با زبانم یا فقط ذهنم یا فقط غرایزم با بدن طرف مقابل درگیر میشه. نه، رابطه غیر اصیل یه رابطه مالکانه است، رابطه غیر اصیل یه رابطه کاملا ابزاریه، یه رابطه محاسبه گرانه است. من نگاه میکنم که چی از این رابطه من گیرم میاد و چه مقدار من خطر کنم رو این آدم میارزه. مثلا اون چیزی که گیرم میاد با اون چیزی که براش خطر میکنم آیا میارزه یا نمیارزه. رابطه های سیاسی و حزبی، رابطه های مبتنی بر قدرت، رابطه های اروتیک کاملا رابطه های ابزاری هست به نظر میاد، در حالی که عشق های زلال انسانی واقعا رابطه های به نظر میاد اصیل هست. حتی وقتی معشوق رفته یا مرده، عشق او در جان آدم باقی میمانه. معامله ای اون معنا کاسبکاری در کار نیست، عشق در واقع که وجود ما را سرسبز میکنه و وجود معشوق ما را هم سرسبز میکنه، اینه که به معنا میرسانه ما را. متاسفانه سارتر وجود این نوع رابطه را انکار میکنه، ولی به نظر من زیباترین چیزی که تو این عالم هست همین رابطه است و واقعا انکار این از روی زمین یه دوزخی میسازه قابل زندگی نیست.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر علی زمانی عزیز، متشکرم از همراهی شما نازنینان ارجمند.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
گام های گم شده.